رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری بامداد جمعه 16 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، باران میبارد. در دوشنبه روزانه 20 درجه و شبانه 15 درجه گرم شود. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 24 درجه و شبانه 17 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سوفت هوا شبانه 16 و روزانه 24 درجه گرم شود. در ولایت بدخشان هوا شبانه 12 درجه، روزانه 17 درجه گرم شود. هوای ناحیه های تابعه مرکز نیز ابری بوده، از 15 تا 24 درجه گرم خواهد شد. و اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای این ساعت.
انتظار می رود که امروز در قطر رهبران مخالف لبنان با هم دیدار و گفتگو کنند.
در کوسوو 6 نفر به احتمال شرکت در آدم ربایی بازداشت شدند.
رهبری مخالفان دولت بلاروس پیشنهاد دولت را درباره آزادیش رد کرد.
در مسکو محفل بزرگداشت شاعر لایق شیرعلی برگزار می شود.
شنوندگان گرامی، در این برنامه مطالبی دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. قرار است امروز رهبرانی به هم رقیب لبنان در خطر با هم ملاقات کنند. از یک طرف رهبران رسمی لبنان که از جانب امریکا حمایت می شوند و از طرف دیگر نمایندگان حزب الله برای جستجوی راه های حل مناقشه لبنان با هم گفتگو می کنند. در نتیجه این مناقشه ها لبنان 18 ماه بدون حکومت ماند و از ماه نویبر به این سو رئیس جمهور ندارد. در نتیجه میانجیگری هیئت از جامعه کشورهای عربی، زد و خوردها میان جانبداران ائتلاف حکومتی و رزمندگان حزب الله در لبنان که ایران از آنها جانبداری می کند قطع شده است. ملاقات جانب ها یکی از شرط های توافقات به دست آمده با هیئت جامعه کشورهای عربی است.
در کوسوو 6 نفر با شمول یک افسر پلیس به احتمال دست داشتن در آدم ربایی بازداشت شده اند. پلیس در اعلامیه گفته است که 6 نفر در جریان عملیات جداگانه در پریشتینا پایتخت کوسوو و در دو ولایت دیگری جنوب شرقی کوسوو بازداشت شده اند. در جریان عملیات پلیس ده ها عدد اسناد ساخته و خصوصی و تجهیزات به دست آورده است که در میان آنها مهر دروغینی رهبری نمایندگی سازمان ملل متحد در کوسوو نیز هست. این عملیات برای جلوگیری از قاچاق انسان به ویژه از کشورهای آسیایی به اروپا انجام گرفته است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه را در رابطه در باره حمایت از حقوق پناهندگان ابخازستان به تصویب رساند. ابخازستان منطقه جدای خواهی گرجستان است و در اوائلی سالهای 1990 در جریان جنگ های داخلی هزاران نفر به گرجستان پناه بردند. ایرکلی علسانی نماینده گرجستان در سازمان ملل متحد گفت: این سند یک جانبه نیست و وقتی که آن به دفاع از حقوق افراد بیجا شده دعوت می کند، آن دفاع از حقوق مردم ابخاز را هم در نظر دارد که در ابخازستان به سر می برند. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به جانبداری از این قطعنامه تنها 14 کشور رأی دادند. نمایندگان 10 کشور دیگر رأی مخالف دادند و 105 کشور از دادن رأی خودداری کردند.
الکساندر کازولین رهبری مخالفان دولت بیلاروس در نامه پیشنهادی جانبی دولت را رد کرده است. جانبی دولت گفته است اگر وی کشور را ترک کند او را از زندان رها می کنند. الکساندر کازولین این نامه را از زندان توسط بستگانش به مطبوعات رسانیده است. در این نامه کازولین گفته است پذیرفتنی چنین پیشنهاد معنای بزانو در آمدن در نزد پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا را دارد. آقای کازولین سال 2006 در جریان تظاهرات اعتراضی بر ضد نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بلاروس زندانی شده بود. وی 5.5 سال به زندان محکوم شده است.
افراد مسلح در بغداد به سوی اتومبیل حامل 3 کارمند سفارتخانه ایران در عراق آتش گشاده اند. هر 3 نفر زخمی شده اند. سخنگوی سفارت ایران گفته است جراحت 2 نفری آنها سنگین است. پلیس عراق این تیراندازی را تایید کرده است ولی درباره جزئیات این حادثه توضیح نداده است. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران میگوید مقامات ایران نظامیان آمریکا را گناهکار میدانند. اما سخنگوی نظامیان آمریکا در بغداد این ادعا را خنده آور خوانده است.
بنابر خبری سخنگوی دفتر مطبوعات سفارت تاجیکستان در روسیه 23 می در تالار بزرگ کاخی ادیبان مسکو محفل بزرگداشت شاعر لایق شیرعلی برگزار می شود. بنابر خبر این منبع این مراسم در چهارچوبه آمادگی ها به جشن 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی انجام می گیرد. در محفل مذکور نمایندگان دایره های ادبی روسیه و تاجیکستان، مترجمان آثار شاعر، ادیبان و ادیبان از کشورهای همسود و ایران و افغانستان شرکت خواهند کرد. در این محفل همچنین نمایشگاه عکس‌ها زیر عنوان لایق و روسیه و کنسرت هنرمندان برگزار می شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
دیروز در دوشنبه ملاقات وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شد. با وجود اینکه این سازمان تشکلی نظامی نیست، ولی در پایان ملاقات وزیران دفاع سازشنامه همکاری در بخش امنیت و دفاع به امضا رساندند. چون این سازشنامه در چهارچوبه همکاری های این سازمان باری نخست امضا می شود. در پایان ملاقات وزیران نشست خبری برگزار شد. همکار ما عبدالقیوم قیومزاد در این نشست خبری شرکت داشت.
شیرعلی خیرالایف وزیر دفاع تاجیکستان به هنگام نتیجه‌گیری از نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان شانگهای در دوشنبه تاکید کرد که سازشنامه به امضا رسیده اولین سند رسمی میان وزارت‌های دفاع کشورهای عضو این سازمان است که در آن همکاری این کشورها در مسائل امنیت و دفاع تنظیم شده است. زیرا افسود آقای خیرالایف تا این زمان یک چنین سند که همکاری مشترک کشورهای عضو سازمان را در امور امنیت و دفاع تعیین کند وجود نداشت. لیان گوانلی وزیر دفاع چین هرچند بار دیگر تاکید کرد که سازمان شانگهای سازمان سیاسی و نظامی نیست و فعالیت آن علیه هیچ کشور و سازمان نگرانیده نشده است، اما همزمان امضای سازشنامه مذکور را که به تایید او در آن شیوه های مناسبی مبارزه با خطرات ناشی از تروریسم و دیگر تهدیدها مشخص شده است مهم خواند. این در حالی است که به تعبیر الکساندر کالماکوف معاون اول وزیر دفاع روسیه، قلمرو وسیع جمعیت بسیار میلیونی و گوناگون ملت و گوناگون مذهب که در اختیار دولت های عضو این سازمان است، آنها را برای رشد و نمو و تامین زندگی شایسته مسئول کرده است. او میگوید در حال حاضر در چهارچوب سازمان شانگهای تدبیرهای اندیشیده شده است که تطبیق آنها امکان میدهد به حوادثی که صلح و ثبات در منطقه را به هم بزند واکنش نشان داده شود. در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد احتمال و یا امکانی پذیرفته شدن ایران به عضویت این سازمان، شیرعلی خیرالایف وزیر دفاع تاجیکستان گفت که این مسئله در دستور کاری آنها قرار نداشته و شورای وزیران دفاع صلاحیت بررسی آن را ندارند. ولی وی گفت که اخراج گرجستان از پیمان یا قرارداد حریم هوایی کشورهای مشترک المنافع بر امنیت آن اثر نخواهد داشت. در حالی که وزیر دفاع چین سوال در مورد احتمال همکاری با سازمان ناتو و گسترش حضور آن در منطقه را به جواب گذاشت، برخی از کارشناسان تاجیک میگویند که سازمان شانگهای در هیچ صورت حاضر نیست که پیشرفت ناتو در منطقه من بعد نیز ادامه یابد. رستم حیدروف کارشناس مستقل تاجیک در این باره میگوید
وظیفه اساسی هستی سازمان همکاری شانگهای امروز با آن روانه شده است که نفوذی ناتو رو در اینجا بازدارند و با این رو البته هم روسیه و هم چین کوشش خواهد کرد که سازمان همکاری شانگهای بیشتر خاراکتری حربی گیرد و در آینده تواند که این منطقه را از تاثیر ژئوپلیتیکی آمریکا و اتحادیه اروپا نگاه دارد.
رستم حیدروف کارشناس مستقل تاجیک در نشست نوبتی شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان شانگهای در دوشنبه از روسیه و ازبکستان معاونان و از بقیه دولت‌های عضو قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و چین وزیران دفاع شرکت داشتند. در این نشست گفته شد که در سال 2010 در قزاقستان مشق‌های مشترک نیروهای مسلح کشورهای عضو دایر خواهد شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتیجه های ملاقات وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه.
بازدید یانوک اورتورک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از تاجیکستان ادامه دارد و یک روز پیش برای آشنایی با وضع زیست زنان در مناطق مختلف تاجیکستان وارد این کشور شد. دیروز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از زندان زنانه شهر نورک بازدید کرد. این بازدید در شرایطی انجام می‌گیرد که خشونت بر ضد زنان در تاجیکستان سازمان‌های حفظ حقوق بشر را نگران ساخته است. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه.
خشونت و یا تبعیض علیه زنان در تاجیکستان از مشکلات است که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر را نگران کرده است و سفر یانوک اورتورک گزارشگر ویژه شورای سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر به تاجیکستان در زمان صورت گرفته است که به گفته سازمان های غیر دولتی در تاجیکستان حادثه های خودکشی و تعبیض علیه زنان در این جمهوری افزایش یافته است. این حال بابا نظر و رئیس بنیاد جمعیتی پرسپکتیو پلیوس که به مسائل حقوق زنان و مهاجران رسیدگی میکند گفت که اگر مقامات تاجیکستان به این مشکل اهمیت جدی ندهد، در آینده مشکل خانوادگی در تاجیکستان افزایش می‌یابد و امکان دارد به گنفاند ملی صدمه جدی وارد کند. این حال بابا نظر و در این باره گفت.
خشونت هم در آیله هست، هم در کوچه هست، حتی بعضاً در جای کارم هست. همین خشونت به خصوصی آورده شده است. این یک. دویوم، میدونید که زنها جای کار نمیابند و غیره مجبور میشن که تنفروشی کنند. و باز یک چیز دیگر است که امروز زنهای خیلی زیاد من در نزدیکی در مسکو بودم. وقتی که اونها اونجا میرن با پرابلم های دیگر پیدا میکنند. روزانه مثلا در کافه کار میکنند، بعضی اما بیزنسمن های بیویژن هست که اونها رو همچه فایشه باید استفاده میبرن. اگر امروز حکومت تاجیکستان یک تشکیلات های بین حقی به همین مسئله زنها یک فکر نکند، اونگو ملت را کی فرض میکند؟ آینده این ملت چی میشود؟ نامعلوم. چونکه علاقه مرده های زنها هم اومده استفاده است از مسکو.
بنابرای اطلاع دادستان کل تاجیکستان، فروش زنها به کشورهای خارجی به خصوص کشورهای عربی افزایش یافته است. دادستان کل نیز افزایش حادثه های خودسوزی در میان زنان را تایید کرد. یکین اورتورک گزارشگر ویژه شورای سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر امروز وارد دوشنبه شهر شد و از زندان زنانه در منطقه نارک تاجیکستان دیدن کرد. خانم اورتورک در حال حاضر از جریان دیدارش از زندان زنانه شرایط بهداشت و بودوباش زنان در این زندان اطلاع نداده است، زیرا خانم اورتورک تصمیم دارد در طول دیدار یک هفته اینه خود از تاجیکستان به وضع زنان در دوشنبه شهر، خوجند، قرغان تپه، ناحیه باباجان غفوروف استان سغد و ناحیه وخان استان مختار بدخشان کوهستان آشنا بشود. همچنین با سازمان های حقوق بشر دیدار و گفتگو کند و اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان به دست آورده در تاجیکستان را در گفتگو با مقامات جمهوری بررسی کند. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و حالا در مجله بامدادی رادیوی آزادی نگاه می افکنیم به مسائل بین المللی. همکنون چند روز است 60 سالگرد تشکیل دولت اسرائیل ادامه دارد. در این مراسم رهبران کنونی و پیشینی کشورهای خارجی شرکت داشتند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا از جمله آنها بود که ضمن سخنرانیش به این مناسبت از اسرائیل به عنوان کشوری دارای بهترین دموکراسی در خاورمیانه نام برد. ولی فلسطینی ها نیز در همین روزها یعنی 15 می سنه داشتند و آن را خاطر نشان کردند. آنها از این سنه نکبه یا فاجعه نام ببرند.
سال 1948 وقتی که دولت اسرائیل تشکیل شد. فلسطینی ها می گویند بعد از این سنه اسرائیلی ها هزاران نفر فلسطینی ها را از محلات زیستی خود راندند و در جای زیستی آنها شهرک بنیاد کردند. از آن زمان تا حال یعنی از 60 سال به این سو میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها برای سرزمین مخالفت ادامه دارد و این مخالفت ها گاه گاه با درگیری پایان می‌یابد. دیروز نیز فلسطینی ها این سنه ویژه خود را برگزار کردند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزای سلیم پور.
فلسطینی ها روزی 15 می سالگرد روزی نکبه یا خود فاجعه مردم فلسطینی را یادآوری کردند. از گوشه های گوناگون سرزمین های فلسطینی کرانه بختری رودی اردن در این روز صدای سیرنا بلند می شد. در غزه صدها خواننده مکتب در دست مشک ها و سلاح های ساخته به میدان بزرگ این شهر ریختند. در کرانه بختری و در شرق عرب نشین بیت المقدس فعالان فلسطینی می خواهند در این روز تقریبا 22,000 پفک سیاه را به هوا سر داده آسمان بیت المقدس را از پفک ها سیاه کنند. هر یک از این پفک ها یک روز گذشته از تأسیس دولت اسرائیل را که روز 14 می 60 سالگی اش را تجلیل کرد تجسم می کند. دو مراسم کاملا مختلف روز نکبه و تجلیل از سالگرد 60 تأسیس اسرائیل حاکی اختلافات عمیق است که اینک 60 سال باز بر خاور میانه حاکم است. فلسطینی ها میگویند که آنها را در سال 1948 اجباراً از منزل هایشان بیرون کرده اند. رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس که خود نیز از بجا شدگان سال 1948 است در این هفته گفت مردم او را جبران به مکان کردند و نسبت فلسطینی ها بی‌عدالتی شده بود. اما نگاه اسرائیل به موضوع کاملا فرق میکند. رهبران اسرائیل میگویند قصد بیرون کردن عرب ها را نداشتند و اکثری آنها در پی حمله 5 کشور عربی به خاک اسرائیل رو به هجرت آوردند. اما در هر صورت در سال 1948 و بعد صدها هزار فلسطینی ترک قلمرو اسرائیل کردند و فعلا جمع پناهندگان فلسطینی که در اردن، لبنان، سوریه و سرزمین های فلسطینی کرانه بختری رودی اردن و باریکه غزه به سر میبرند در حدود 4.5 میلیون نفر رقم زده می شود. یادآوری از روز نکبه در سرزمین های فلسطینی در حالی میگذرد که رئیس جمهور آمریکا جورج بوش به خاطر شرکت در مراسم تجلیل از سالگرد 60 تأسیس دولت اسرائیل و هم به خاطر به مذاکرات صلح تشویق کردن اسرائیلی ها و فلسطینی ها در اسرائیل به سر می برد. اما دیدار بوش از اسرائیل و شرکتش در سالگرد تأسیس آن کشور برخی فلسطینی ها را به خشم آورده است. محمود الزهار یک مقام رسمی گروه تندرو حماس که کنترل باریکه غزه را در دست دارد می گوید
او در اینجاست که از 60 سال ریختن خون ما، اخراج ما، زندگی ما در شرایط ناهنجار و تصرف حقوق ملی ما تجلیل کند.
در آستانه سفر بوش به خاورمیانه مشاور ماموریت پرزیدنت آمریکا در امور امنیت ملی استیون هدلی اقرار کرد که تأسیس اسرائیل مشقتهایی را برای بسیاری از فلسطینی ها نیز به دنبال داشته است. آقای هدلی گفت جورج بوش مصمم است با تأسیس دولت فلسطینی ها به همان گونه که یهودیان در 60 سال پیش صاحب دولت شدند مساعدت کرده با این راه به مشقت مردم فلسطینی پایان دهد. جورج بوش روز پنجشنبه در کنست پارلمان اسرائیل گفت که او آرزومند بعد 60 سال دیگر هم پا بر جا دیدن این کشور است. ولی به اعتقاد آقای بوش این تنها در صورت میسر خواهد شد که فلسطینی ها نیز به آرزوی دیرین خود رسیده صاحب دولت شوند. ولی یک دولت دموکراتیک که به تعبیر پرزیدنت آمریکا تحت حکم قانون باشد و به حقوق بشر احترام گذاشته ترور را رد کند. اما بوش در سخنرانیش به اختلافات کلیدی بر جای مانده در بحث بین اسرائیل و فلسطینی ها اشاره نکرد. فلسطینی ها حق بازگشت به سرزمین های افتاده در قلمرو کنونی اسرائیل را طلب گذاشته همچنین می خواهند پایتخت دولت خود را در شرق بیت المقدس بنا کنند. اسرائیل به نوبه خود بیت المقدس را پایتخت خود دانسته می خواهد اکثر شهرک های یهودی نشین در سرزمین های فلسطینی کرانه بختری رود اردن را نیز حفظ کند.
بله، فلسطینی ها در برابر تشکیل دولت اسرائیل برای خود روزی نکبه دارند و اون را نوع بر ضد اسرائیل برگزار می کنند. ولی ایران کشوری است که در این مدت استقلالیت دولتی اسرائیل را به رسمیت نشناخته است و گهگاه بر ضد آن اعلامیه ها پخش می کند. حتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است که اسرائیل باید از خریطه جهان پاک شود.
چنین اظهارات محمود احمدی نژاد در دایره های سیاسی غرب مورد انتقاد قرار گرفت و واکنش های منفی به بار آورد. اخیرا هم آقای احمدی نژاد گفت اسرائیل در حال فنا یافتن یا مردن است و با برگزاری چنین جشن ها می خواهد از نابودی خود جلوگیری کند. با نظر داشتی چنین اظهارات استرالیا اعلام کرده است که برای چنین تحقیر علیه اسرائیل بر ضد ایران پرونده جنایی باز می کند. در این باره همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده گزارش دارد که با هم شنویم.
روزی پنجشنبه در اسرائیل پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش گفت دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای خیانت به نسل‌های آینده خواهد بود. در جریان بازدید 5 روزه از خاور میانه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در تجلیل 60مین سالگرد دولت یهودی اشتراک می‌کند. روزی پنجشنبه هنگام زیارت از جایهای تاریخی اسرائیل رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت اتحاد ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ناگسستنی است و وقتی اسرائیل با تروریستان روبرو می شود 300 میلیون اهالی ایالات متحده آمریکا با 7 میلیون شهروند اسرائیل در یک صف می ایستند. ایالات متحده آمریکا می گوید 6 کشور نیرومند یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد جمع آلمان هیچ نقشه ندارند در مقابل قطع غنی‌گردانی اوران و جمهوری اسلامی ایران کفالت امنیتی دهند. این سخنان قصر سفید بعد پیشنهاد وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف در مورد تقدیم کفالت امنیتی به ایران ذکر گردیدند. بعد ملاقات با وزیر کارهای خارجی آلمان در شهر یکاترینبورگ، لاوروف درباره چگونگی کفالت امنیتی به جمهوری اسلامی تفصیلات زیاد نداد، ولی افزود که برای جلوگیری از بحران در مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران و پیشگیری از توسعه نزاع در خاورمیانه ششگانه باید سیاست مذاکرات و تشویق را پیش گیرد. سخنگوی قصر سفید گوردون جاندرو گفت یگانه کشوری که به تقدیم کفالت امنیتی احتیاج دارد خود ایران است که محو اسرائیل را تهدید می‌کند. روز چهارشنبه پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد گفت رژیم صهیونیستی در حال نابودی قرار دارد. او افزود جنایتکاران به واسطه تشکیل جشنواره می‌خواهند رژیم گمراه کننده را از مرگ نجات دهند. ایران اسرائیل را اعتراف نمی کند و رئیس جمهوری آن بارها به محو اسرائیل دعوت کرده است. سال 2005 پرزیدنت تندگرای ایران گفت که اسرائیل باید از خریطه عالم پاک کرده شود. جامعه جهانی این سخنان احمدی نژاد را محکوم نمود. رئیس جمهوری ایران که قتل عام یهودیان در سالهای جنگ دوم جهانی را رد می کند از کشورهای غربی دعوت کرده است که اسرائیل را به آمریکا و یا اروپا کوچ دهند.
اگر شما جنایت کردید خوب است قطعه ای از خاک خودتان را، از خاک اروپا رو، از خاک آمریکا رو، از خاک کانادا و آلاسکا رو در اختیار اینها قرار بدید تا اینها برای خودشون یک کشوری تشکیل بدن.
این اظهارات مورد انتقاد شدید ممالک غربی قرار گرفت. روز چهارشنبه استرالیا اظهار داشت که هدف دارد سخنرانی های احمدی نژاد در مورد محو اسرائیل را تحقیق کرده پرونده را به دادگاه بین المللی عدالت تسلیم نماید. سروزیر استرالیا کوین رد در صحبت با تلویزیون سکای گفت این یک کتفزنی مبالغه آمیز تهران نبوده بلکه دستور است به آن نیروها در عالم اسلامی که به گفته های ایران گوش می دهند.
واکنش ها به اظهارات تحقیرآمیز رئیس جمهور ایران بر ضد اسرائیل.
شنوندگان گرامی بعد از یک ترانه برنامه بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم.
سفرگل می خواهیم با شنوندگان یادآوری کنیم که بعد از ترانه ما این گزارش ها را با آنها پیشکش خواهیم کرد.
خیلی خوب. وزارت خارجه تاجیکستان آماده است مرز شکنی دو جانبه شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را با مقامات ازبکستان بررسی کند.
پالایشگاه نفتی حسن کمپانیا در ولایت ختلان دوباره فعال شده است.
زنی سالمند در ولایت سوغد میگوید فرزند مهاجرش در روسیه در حادثه کشته شده است و حالا باری روزگار به دوش خودی او افتاده است.
و مهاجرت کاری سرچشمه اصلی خانواده ها در ولایت ختلان به شمار می رود.
این مطالب بعد از یک ترانه.
باشم که درای بدرون ششتا باشم که درای بدرون سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرون مثل گل خیمه زنی گرد سرون سنما 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 ششتا باشم که درای بدرون شانه می زنی کاکولتا نانم نمی آب می کنی سنبولتا دریای حلاوت زیمن می گذرد دریای حلاوت زیمن می گذرد کوتا نکند خدا بهار گلتا کوتا نکند خدا بهار گلتا
شنوندگان عجمن شما مجله بامدادی رادیوی آزادی رو همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه می شنوید. گردانندگی این برنامه رو من سفرگل عالمی و همکارم نور محمدی خالزاده به عهده داریم.
وزارت خارجه تاجیکستان آماده است مرشکنی دو جانبه شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را با مقامات ازبکستان بررسی کند. حالا 6 نفر جوانان سعودی در تاشکند در بازداشت نیروهای انتظامی ازبکستان قرار دارند. جانب تاجیکستان نیز میگوید که در قلمرو کشورش 14 نفر شهروندان ازبکستان را برای رعایت نکردن مقررات ویزا یا روادید بازداشت کرده است.
در گذشته میان این دو کشوری همسایه مرز وجود نداشت و مردم بین هم رفت و آمدی دائمی داشتند. حالا که هر کشور مستقل شده است و مرزهای دولتی وجود دارد، طبق عادت گاه و مردم این مقررات را یا فراموش و یا صرف نظر می کنند. ولی در هر حالت گذشت نیز وجود دارد اگر جنایت صادر نشود. در حالت تاجیکستان و ازبکستان چنین به نظر می رسد که هر دو جانب در برابر یکدیگر دست به اقدامی جوابی زدند و بازداشت شهروندان از دو جانب نتیجه آن است. همکاری ما اسلمی مومنزا در دوشنبه در این باره چنین گزارش می دهد.
دولت نظری رئیس دپارتمنت اطلاعات وزارت امور خارجه میگوید در ملاقات مذکور همچنین مسئله 14 شهروند ازبکستان که از جانب مقامات انتظامی تاجیکستان بازداشت شده اند مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. انتظار می رود که روز جمعه وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی با نمایندگان وزارت ازبکستان در این کشور دیدار و گفتگو کند. آقای نظری می افزاید وضع 14 نفر شهروندان ازبکستان که از طرف مقامات تاجیکستان بازداشت شده اند از 6 نفر مکتب بچه تاجیک فرق می کند. و قبل آقای نظری شهروندان ازبکستان به جنایت های مختلف هنگام عبور از مرز تاجیکستان دستگیر کرده شده اند. اما نورسان تاجیک ناآگاهانه به موضع های مربوط به ازبکستان گذشته اند.
شهروندان جمهوری ازبکستان بازداشت شده هستند، لیکن این قضیه فرق میکند. مثلا اونایی که در اینجا بازداشت شدن اون شهروندان کلانسال هستند، بدون رعایت قانون در اینجا اومده مشغول هر گونه تجارت و کار دیگر هستند. مهلت سفرش تمام شده، همون ویزاش هم اینجا مونده است، نرفته است. قضیه ها گوناگون هستند در اینجا. این مثلا اونایی که در اونجا بازداشت شدن، اونا یکمش نفهمیده در قلمرو جمهوری ازبکستان افتادن و باید هر مسئله علاهیده بررسی میشود.
دولت نظری رئیس دپارتمنت اطلاعات وزارت امور خارجه تاجیکستان مرزبانان ازبکستان روز 26 اپریل 31 نفر بچه های ساکین شهرک ادرسمان ولایت سغد را هنگام سیر و گشت در خط مرزی نزدیک به محل زیست خود دستگیر نموده به قلمرو خود بردند. مقامات ازبک 25 بچه از 12 تا 14 ساله را پس از یک شبانه روزی بازداشت آزاد کردند، ولی 6 نفر آنها که بچه های 18 ساله هستند تا کنون در بازداشتگاه مرزبانان ازبکستان قرار دارند و مسئله آزاد نمودن آنها حل خود را نیافته است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی تاجیکستان به حل مسئله بازداشت شهروندانش از جانب مقامات انتظامی ازبکستان.
پالایشگاه نفتی حسن کمپانیا در ولایت ختلان دوباره فعال شده است. این پالایشگاه سالهای پیش در چاهای نفت محلی نفت استخراج میکرد، ولی بعدتر با ختم ذخیره آن در سالهای شوروی برای پالایش نفت را از کشورهای دیگر به اینجا می آوردند. ولی اکنون این پالایشگاه نفت را از کجا می گیرد؟ گوش دهیم و گزارش همکاری ما مومین احمدی در کولاب.
کارخانه نفت استحصال کنی نوحیه بلجوان متعلق به فیلم خصوصی حسن کمپانیا در جنوب تاجیکستان پس از چند ماهی توقف دوباره به فعالیت شروع نمود. به گفته مسئولین علت از کار باز ماندن این کارخانه کمبود محصولات خامی نفتی بوده است، زیرا گفته می شود کارخانه نفت بلجوان چند سال اخیر پورا از فعالیت باز مانده، اکنون استخراج نفت از امکان بیرون شده است. در حال حاضر با گفته فیضالدین حسن و سروری کارخانه مذکور، ایشان به خاطر فعالیت نمودن بیش از 500 تن محصولات خامی نفتی از استان سغد برای کارکرد ورود نمودند. وی میگوید این در حالی است که طلبات کارخانه به نفت خام در یک سال به 1000 تن میرسد. آقای حسنوف میگوید حال حاضر تصمیم گرفتند تا برای بهبود کار چند از کانهای نفت بلجوان را دوباره بازسازی نمایند. او میگوید کارخانه نفتی استحصال کنی نوحیه بلجوان متعلق به فیرم خصوصی حسن کمپانیا در استان ختلان یگانه محسوب می‌یابد. فیضالدین حسن سرور این کارخانه میگوید استخراج نفت از این کانهای فرو ریخته دشواری های زیادی را به بار آورده است. کانهای نفت بلجوان هنوز زمانی امپراتوری روسیه پادشاهی اواخر عصر 19 کشف شده بود. اتحاد شوروی نیز به این منطقه توجه خاص ظاهر نموده محصولات خامی آن را در روسیه کارکرد می نمود، اما با فروپاشی شوروی این کانها تجدید نشدند و آهسته آهسته از کار باز ماندند. برای دوباره احیا نمودن کانهای مذکور تاجیکستان با سرمایه خارجی نیاز دارد. مومین احمدی، رادیوی آزادی، بلجوان.
شنوندگان ما می توانند متن این گزارش ها را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز بخوانند. نشانی آن چنین است: www.azadi.org.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید.
در تاجیکستان مهاجرت کاری با یکی از سرچشمه های اصلی درآمدی آیله ها و گذران زندگی به شمار می رود. زنی سالمندی 65 ساله در شهر خوجند می گوید پسری وی در یک حادثه ساختمانی در روسیه کشته شده است و حالا باری تأمین روزگار بر دوش خودش است. کارشناسان حساب کردند که حالا به حساب میانه از هر خانواده ولایتی سوخت یک نفر در روسیه مشغول مهاجرت کاری است. گوش دهیم به گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب در شهر خوجند.
مهرنیسا خاله 65 ساله هر روز در خیابان مرکزی خوجند به میده فروشی مشغول می شود. وی می گوید که یک پسری برکمالش سال گذشته در مهاجرت روسیه در نتیجه صدمه ساختمان به هلاکت رسید. عروسش او را ترک کرد، اکنون تأمین دو نبیرش نیز بر دوش اوست.
سرم مود و یه عوده عرسی گوری چوب کدیم، خس کدیم، خانه چارخانگی فرسته دو خانه که کدیم، خس داره امجا برامده مراج نبوده مایده چویده فرسته میشنم، امده میلیسه ها قوله مکنه، زندگیم را نمیره، دو نبره ملنده.
مهرنیسا خاله نقل کرد که وی از دولت 29 سامانی نفقه می گیرد، حدود 8 دلاری آمریکایی. غیر از پسری در مهاجرت روسیه هلاک گشتش، 4 فرزند دیگر دارد، 3 دختر و 1 پسر، اما آنها در مانده مشکلات خودند و نمی توانند به مادر دست یاری دراز کنند.
آدم دخترچه بایی میجوم من بچه هم نکنم زندگیم نمیشد رفته رکلی نیسته شده میبیان میخی کارو مکنم دیکن بچه جا عدوشم به هر دو جا کبتر همیشگه رفته خانه های همه هایی شده میبیان بچه هم.
و مثل آیله خاله مهرنیسا از بسیار خانواده های سوخت یک یا چند کس در روسیه با مردکاری بسر میبرند. کارشناسان شماره مردکاران سوغدی در مهاجرت روسیه را بیش از 300 هزار نفر می حسابند. در سال گذشته حدود 200 نفر اعضای آیله های سوغدی در مهاجرت روسیه بر اثر حادثه های ناخوش و یا حمله ملتگرایان روس به هلاکت رسیدند. اما در همین حال هرچند شمارهشان کم، اما هستند خانواده هایی که در مهاجرت روسیه کار و شرایط موافق برای خود فراهم ساختند. فرزند مظفر خالمه تافنام یک ساکن ناحیه باباجان غفوروف از همین شمار است.
من بسیار راضی. یک تا پسرم حاضر میبینی فابریکه میخانیکی تکنیکی میبین برورشده سیورگلاس با کار کراست. هاولوش های جوش های موشینش های کلین همجو پاور یا درگیشه کشاو کراست. پسر من خاطر جان.
و مشاهده کارشناسان در 2-3 سال اخیر هجرت خانواده های جوان از سوغد به روسیه نظر به سالهای پیش افزوده است. شرایط ناخوبی کار و زیست آیله های جوان را به کوچ بستن وادار میکند. به این مشکل اخیراً قاهر رسولزاده رئیس ولایت سوغد نیز اشاره کرد و آن را یک مشکل عمده نامید.
البته رفته است. برای چی؟ برای که ما امروز مزد مهنت زیاد داده نتوانستیم. خصوصاً مسئله تامین نمودن جای کاری.
در همین حال کارشناسان میگویند که در سالهای اخیر بلندروی راهگیرا، مشکل راه و دشواری یافتن جای کار و ثبت نام و آن باعث شده است که تعداد از خانواده های سوغدی از مردکاری روسیه برنگشته در آن کشور به سر میبرند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مسئله مهاجرت دیروز در پیام سازمان ملل متحد نیز یادآوری شده بود. این پیام در رابطه با روز جهانی آیله نشر شد. مهاجرت به جز از طرفهای مثبت طرفهای منفی نیز دارد. البته در کشورهای عقبانده برای گذران زندگی و تأمین مادی خانواده ها مهاجرت کاری سود می آورد. ولی کارشناسان دشواری های روانی آن را نیز استثنا نمی دانند. بعضی از آیله ها از هم جدا می شوند و فرزندان بدون یکی از والدین به کمال می رسند. همکاری ما ناصر جان مامورزاده در شهر قرغان‌تپه بعد از گفتگو با کارشناسان محلی این گزارش را تهیه کرده است.
مهاجرت کاری منبع اصلی نگهداری و تامین خانواده ها و همزمان یکی از عوامل های از همپاشی آنان محسوب میگردد. میگویند مقامات، کارشناسان و خودی مهاجران کاری منطقه قرغان‌تپه ولایت ختلان بر اساس آمار رسمی فعلا حدود 1 میلیون از شهروندان تاجیکستان در مهاجرت کاری در خارج از کشور به سر میبرند، اما در داخل کشور هنوز 1 میلیون جای کاری وجود ندارد. در سال گذشته تنها از طریق بانک‌ها بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون دلاری مهاجران تاجیک به تاجیکستان انتقال داده شد که به قول مقامات مبالغ تحویل یافته هرچند به افزایش قیمت مواد نیازی اولیه و اموال غیر منقول باعث شد، اما همزمان به زیست و زندگی خانواده ها بهبود بخشیده است. همکنون با رسیدن موسم گرما ساکنان قابل کار استان ختلان دیگر باره راه به سوی روسیه پیش میگیرند تا برای تامین خانواده های خود پیسه کار بکنند. اسدالله محمودوف رئیس مرکزی مهاجران تاجیک در شهر مگنیتاگورسک روسیه میگوید تا این نزدیک به 10 سال اخیر در مهاجرت کاری است و عدم کفالت های اجتماعی، نبود جای های موافق کار و گرانی نرخ نوا در بازارهای تاجیکستان نمیتواند صدها هزار مرد کارانی تاجیک را به وطن برگرداند.
ما علاجی نداریم که نریم مهاجر نشیم برای کار. مهاجرت هم خوب است که مردم میروند کار میوند، جای کار خوب میوند، کار میکنند و زندگیشون را میبرند. با یک طرف به آیله ها ضرر میرسونند که بسیاری بچه های من آیله دار میشن اونجا به دیگه ملت. بسیارترش با میشه که آیله هاشون را میپرتوید اینجا. در آیله هاشون جدوگی میاندازند و تربیه فرزند هم دور میشه.
اسدالله محمودوف رئیس مرکزی مهاجران تاجیک در شهر مگنیتاگورسک روسیه. در همین حال کارشناسان محلی میگویند محض مهاجرت کاری یک علت اصلی افزایش موارد از همپاشی آیله های تاجیک محسوب میگردد، به این معنی که جوانان برای ماها و سالها مرد کاری میروند، ضمناً بخشی از آنها در محل کارشان آیله های دیگر برپا کرده و بنابر به سردیگر رویدن مناسبت های خانوادگی، تنگ دستی و مشکل مالی آیله های اولشان بر هم میخورد. کارشناس محلی دولت شایتی بار
فرزندانی هستند که در اینجا میمونند و پدرشان در اون طرف هستند، اونو از تربیه پدر محروم میمونن. وقتی که اساسا بچه ها و همین دختر بچه ها که از تربیه پدرشون که دور موندن، در آینده یک آدم مکمل جامعه شده نمیتوانن. اینا کسی که برخوردار است از پسیخالوگی، از علم آموزگاری، اینا خوب درک میکنه.
کارشناس محلی دولت شایتی بار. اما مسئولین اداره ثبت اسناد حالات شهروندی میگویند در ظرف 4 ماه امسال در استان ختلان 262 خانواده از هم جدا، اما نزدیک به 14000 خانواده نو تشکیل شده است. ولی به اعتقاد صاحب نظران، از بس که جای های کاری در جنوب کشور انگشت شمار است، به احتمال قوی اکثر از سروبانان خانواده های جوان در خارج از کشور هستند. در همین حال مسئولین اداره شغلی اهالی ختلان میگویند در سال جاری نزدیک به 3000 نفر را در قلمرو ختلان با جای های نوی کاری تامین کرده و در صدد تاسیس بازارهای رسمی مرد کاران هستند. به اعتقاد مقامات در صورت تاسیس بازارهای رسمی مرد کاران، میزان مهاجرت کاری به خارج از کشور کاهش یافته، جوانان در داخل کشور صاحب کار خواهند شد، یعنی همان مرد کاری، همان شغلی سنگین و سیاه، اما در وطن، در نزد خانواده های خود. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نگاه بود به زندگی خانواده های مهاجران کاری در ولایت قرغان‌تپه.
ولی در ولایت ختلان، مرکز آن در قرغان‌تپه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای. برنامه بامدادی رادیوی آزادی را از پراگ و دوشنبه میشنوید.
در ادامه این برنامه مطالب زنده را میشنوید.
نگاه به مطالب این هفته مطبوعات تاجیکستان. این نشریه ها بیشتر چی مسائل را در صفحات خود به بررسی گرفتند؟
و خبرهای تازه ورزشی تاجیکستان.
ولی این مطالب را بعد از یک ترانه پخش میکنیم.
سینه‌ام جویا و عالم نیز هم پویا
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش در باره میانمار ادامه می دهیم. با گذشت دو هفته از طوفان مرگبار نرگیس در میانمار بسیاری از مردمی آسیب دیده همانا از کمک های بشری بین المللی برخوردار نشدند. رژیم نظامی این کشور از ورود کمک های بشری و گروه های امداد خارجی جلوگیری می کنند. برای آموزش وضع پیش آمده سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است که جان هولمز، رئیس کمک های بشری سازمان ملل متحد را به میانمار بفرستد.
در چنین شرایط مقامات رژیم نظامی در میانمار راجع به قانون اساسی رای پرسی عمومی انجام دادند. معمولا در کشورهایی که دچار آفت شدید یا فاجعه می شوند انجام چنین چاره‌بینی های سیاسی به تأخیر انداخته می شود. ولی همکار ما سید قاسم قیامپور در گزارشش می گوید حکومت نظامی میانمار این کار را نکرده است.
رفرندوم بحث برانگیز میانمار آید به طرح نوی قانون اساسی در حال برگزار شد که صدها هزار ساکنان مناطق از طوفان مدهش آسیب دیده لال و حیران و گریان بودند. با وجود ماتم بزرگ که کشور را فرا گرفته بود، خونته نظامی تصمیم درباره برگزاری این معرکه را تغییر نداد، زیرا قانون اساسی نو قدرت خونته در میانمار را تقویت می بخشد. اخیراً کمیسیون اوید به رفرندوم خبر داد که بیش از 20 میلیون افرادی صاحب حق رای و یا بیش از 92% مردم پای قوطی‌های رای‌دهی آمده از قانون اساسی نو پشتیبانی کردند. خونته میانمار دعوت جامعه جهانی برای موقف گذاشتن این معرکه سیاسی بنا به هلاکت تعداد زیادی مردم در طوفان را نادیده گرفت. با اطلاع رسمی در این آفت طبیعی بیش از 39,000 کس جان باخته تقریبا 28,000 نفر تا حال بی‌نام و نشانند. طوفان نرگیس حدود 2 میلیون ساکنان میانمار را به خانمان ساخت که امروز به مکان زیستی موقت، مواد آذوقه، آب پاک و خدمات طبی نیاز دارند. مقامات نظامی فقط اعلام داشتند که رفرندوم در 47 شهر و دهه آسیب دیده موقوف گذاشته شده است. کارشناسان رفرندوم را که بدون شرکت ناظران بین المللی دایر شد یکی از سببهای اصلی راه نیافتن سازمانهای خیریه بین المللی و طبیبان و نجات بخشان دیگر کشورها به مناطق آفت زده میانمار می خوانند. لیان ساخانگ دبیر کل شورای قوم ها یکی از سازمانهای مخالف حکومت که در مرز میان میانمار و تایلند مستقر است می گوید خونته نمی خواست خارجیان چگونه گذشتن رفرندوم را با چشم خود ببینند. در یک نشست خبری در بانکوک او گفت نظامیان از آن هراس داشتند که سازمانهای خیریه خارجی از تقلب و قانون شکنی ها در این معرکه سیاسی آگاه می شوند. ضمناً بعد از دایر شدن رفرندوم و اعلان نتایج آن نیز خونته برای باز کردن درهای میانمار برای خارجیان خواستار کمک به مردم آفت زده شتاب ندارند.
رای پرسی راجع به قانون اساسی میانمار در روزهایی که مردم بعد از طوفان فاجعه بار ماتم دارند.
و حالا با همکارمون کیومرسی اتو در دوشنبه نگاهی می افکنیم به صفحات نشریه های این هفته ای تاجیکستان تا ببینیم این هفته آنها بیشتر چی مسئله ها را مورد توجه قرار دادند.
تاجیکستان هم که از جهت طبیعی خیلی ضعف پذیر است و اینجا نیز زلزله های زیاد رخ میدن، از همین خاطر هم فوجه های چین و میانمار ساکنان این کشور را بی‌طرف گذاشته نمیتواند. در میان رویدادهای دخترین هفته گذشته در نشریه های تاجیکستان این آفات ها هم یاد میشن. البته زنده بودن یا نبودن حسن اسدالله زاده رهبری اوریون بانک و هم دادار روسی پرزیدنت رحمان در کلیه نشریه های چاپ دوشنبه انعکاس شده است. بیشترین نشریه ها بر این باورند که حسن اسدالله زاده زنده است و مشغول کاری همروزه خود در شرکت اوریون بانک. این البته آوازه تازه نیست، این آوازه طول دو هفته این جانب محافل خاص و عامی تاجیکستان را گرم نگاه می‌دارد. شنونده عزیزم البته یاد دارند که قبلا سامانه‌های اینترنتی اوز مترانوم، فرگانه نقطه رو و یورازیانیت نوشته بودند که حسن اسدالله زاده در نتیجه یک ماجرای خانوادگی از سوی رستم پسر پرزیدنت رحمان پرانده شده در یکی از بیمارخانه‌های آلمان جان داده است. اما نشریه روسی زبانی از پلیوس چاپ دوشنبه با تکیه به منابع مختلفی داخلی و خارجی کشور می‌نویسد که رئیس اوریون بانک زنده و سلامت است. هفته‌نامه سیاسی نگاه نیز با تکیه به قول رستم جانی، دایرکتور برنامه‌های رادیوی امروز که منصوب به شرکت اوریون مدیا است، می‌گوید که به حسن اسدالله‌زاده واقعه رخ نداده است و این گفته‌ها بافته بیش نیستند. نشریه ملت باشد با رجوع به این موضوع میگوید دفتر مطبوعاتی شرکت اوریون بانک وعده پاسخ گفتن رئیس این شرکت به هفته‌نامه ملت را وعده داده است. هفته‌نامه سیاسی نگاه در مطلبی از رحمت الله زایروف نوشته است که رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و هم یکی از مخالفان حکومت پرزیدنت رحمان روحی همکاری با حکومت را می‌جوید. رئیس حزب سوسیال دموکرات گفته است که هفته آینده نیت دارد به مضمون تعیین شدنش به وظیفه وزیر عدلیه به مهلت دو سال عنوانی امام علی رحمان مراجعت نامه بنویسد. یعنی معنی این گفت دعوای آقای زایروف این است که وی از امام علی رحمان میخواهد که تو او را به وظیفه وزیر عدلیه در مدت دو سال تعیین کند و او هر چیز کاری که از دستش میاد برای بهتر شدن قانونگذاری و دیگر وضعی بهبود بخشیدن به وضعی سیاسی کشور کارهای را انجام دهد. رحمت الله زایروف همچنین در یک صحبت ویژه با خبرنگاری هفته‌نامه سیاسی ملت بیان داشته است که مردم بدخشان در صاحبکاری و جستن راه‌های گوناگون زندگی از ساکنان منطقه سغد و ختلان و نواحی تابع دوشنبه اندک عقب ماندند و این مشکل آنها را وادار میکند که روی میدان‌ها بریزند. به گفته وی مردم بدخشی برای برگزاری گردهمایی همیشه جسارت و روحیه دارند و آماده نیز هستند. آقای زایروف برگزاری چنین یک گردهمایی در دوشنبه و خوجند را غیر امکان خوانده است، خواسته گردهمایی با مردم خوجند را، اما وی تاکید کرده است که برگزاری یک گردهمایی در شهرهای اسفره، استرفشان و وادی زرفشان که هر سه هم منطقه از ولایت سغد هستند امکان پذیر خواهد بود. نشریه ملت صحبتی را با یک چهره معروف سلفی ها در تاجیکستان جناب عبدالجمال نشر کرده است. آقای عبدالجمال که نسب اصلی او در این نشریه حتی آورده نمی‌شود گفته است که سلفیه نه حزب است و نه سازمان. سلفیه که اخیراً هم مطبوعاتی دوره تاجیکستان هم رادیو و تلویزیون خیلی زیاد میگویند. آقای عبدالجمال گفته است که دقیق نمی‌داند که چگونه و کی سلفی شد، اما اقرار کرده است که به این جریان تازه پیدا در تاجیکستان پس از خواندن کتاب صحیح البخاری روی آورده است. آقای عبدالجمال تاکید می‌کند آنها از عقیده که قرآن و سنت بیان داشته است پیروی میکنند و تمام طول کمتر از یک سال است که طوری گفتیم اطراف نام سلفی ها و بحثی آنها با اهل مذهبی حنفی در مطبوعات دوره تاجیکستان بحث و بررسی ها زیاد دوام دارد. بیشتر علمای اسلام شناس در تاجیکستان ادعای سلفی ها را انکار کرده آنها را وهابی میگویند، وهابیانی که در آغاز سالهای 90 در کشور خیلی هم فعال بودند. در همین حال آزادگان نشریه که بحثی سلفی ها و کی بودنی آنها را با حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان مطرح کرده بود، این هفته نیز مطلبی را با نام ریشه‌یابی در افکار سلفی ها چاپ کرده است. خیرالدین قاسمی مؤلف این مطلب گفته است که سلفی های تاجیکستان بیشتر اندیشه های پیروان چهار مکتب فقه و کلام اهل سنت حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی را باطل اعلام میکنند، یعنی که اصلا قبول ندارند اینها را. این نشریه میگوید سلفی ها از نماز جماعت یعنی ادای نماز پشت سر دیگران خودداری مینمایند و نسبت به پیامبر بی ادب و بی حرمتان. اصلا موضوع های داغ و موضوع های خواندنی این نشریه ها خواننده را نیز به خاطر جلب میکند.
همکار ما کیوم مرسی عطا بود با خلاصه مطالب مطبوعات این هفته تاجیکستان در دوشنبه.
و حالا شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف در دوشنبه درباره روزی دوی ملی در تاجیکستان و نتایج بازی های 4-1 نهایی مسابقات قهرمانی خاکی جهان گزارش می دهد.
روزی شنبه 17 می در تاجیکستان روزی دوی ملی اعلان شده است. انور باباجانوف کارمند مسئولی کمیته ملی المپیک تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت روزی دوی ملی همه ساله در همه مناطق کشور با مقصد ترغیب حرکت المپیک و طرز حیات سالم برگزار می شود. در این چهارابینی عموی ورزشی که امسال با المپیاد پکن 2008 بخشیده شده است شرکت بیش از 100 هزار نفر آدمان سن و سال و کسب و کار مختلف در نظر است. آقای باباجانوف افزود
طبق نظامنامه مسابقه ها در 3 کیلومتر، 5 کیلومتر و 10 کیلومتر می شود که در این چهارابینی موافق نظامنامه همه خواهشمندان می توانند شرکت ورزند، از آن جمله نمایندگان سفارتخانه هایی که خارجی در اینجا مسکن گرفتند، شهروندان مملکت های خارجی می توانند در این چهارابینی اشتراک نمایند.
با گفته ای آقای باباجانوف روزی دوی ملی در شهر دوشنبه ساعت 9 پگاهی از میدان دوستی شروع شده در همین جا به انجام می رسد. با غالبان و شرکت کنندگان فعال پایگاه تحفه های کمیته تدارکات روزی دوی ملی و سرتیفیکت کمیته بین المللی المپی سپرده خواهند شد. و خبری دیگر برای مخلصان خاکی، بازی های 4-1 نهایی مسابقات قهرمانی جهان در کانادا با چنین نتیجه ها خاتمه یافتند. جمهوری چک، شویتسیا 2-3، کانادا، نروژیا 8-2، روسیه، شویتسریا 6-0، ایالات متحده آمریکا، فنلاندیا 2-3. در دوره نیمه نهایی امروز دسته منتخب روسیه با تیم فنلاندیا و فردا 17 می دسته شویتسیا با تیم میزبان کانادا بازی خواهند کرد. بازی نهایی روز یکشنبه 18 می برگزار می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حالا توجه کنید به ارزش برابری سامانی پول ملی تاجیکستان با پولهای دیگری خارجی.
در صرافی های شهری دوشنبه یک دلار آمریکایی 3.43 درم، یک یورو 5.35 درم و 10 روبل روسی 1.45 درم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان می‌بریم.
برنامه‌های بعدی ما ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می‌شوند.
با امید روز و روزگار خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و همکارم سفرگلی عالمی در دوشنبه با شما خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ.